ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. وزیر دارایی فرانسه میگوید اتحادیه اروپا در پی امکان جبران خسارت شرکت‌های اروپایی به خاطر تحریم ایران است. یک روزنامه آلمانی از مذاکرات روسیه، چین و اتحادیه اروپا برای توافق جدید با ایران خبر داد. سازمان پزشکی قانونی میگوید در تعطیلات نوروز بیش از 1000 تن در تصادفات کشته شدند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرشداد قاسم فرستم. وزیر دارایی فرانسه میگوید اتحادیه اروپا در پی امکان جبران خسارت شرکت‌های اروپایی در صورت جریمه شدن از طرف آمریکا به خاطر تحریم ایران است. برونو لومر روز یکشنبه به تلویزیون سی نیوز و رادیو یک فرانسه گفت آیا اتحادیه اروپا قرار است به ایالات متحده اجازه دهد که پلیس اقتصادی دنیا باشد؟ پاسخ منفی است. آقای لومر همچنین گفت قوانین اتحادیه اروپا به سال 1996 برمیگردد که به این اتحادیه اجازه مداخله در این زمینه و حفاظت از شرکت‌های اروپایی در صورت تحریم‌های احتمالی از سوی آمریکا را می‌دهد. در سال 1996 زمانی که آمریکا قصد داشت شرکت‌هایی که با کوبا معامله می‌کردند را جریمه کند، اتحادیه اروپا با تهدید به تحریم‌های متقابل آمریکا را وادار به عقب نشینی کرد. با این حال این قانون اتحادیه اروپا هرگز به صورت رسمی اجرا نشده است. شرکت‌های اروپایی که با ایران معامله می‌کنند بعد از خروج ایالات متحده از برجام با تحریم روبرو خواهند شد. کمیسیون اروپا روز جمعه 28 اردیبهشت اعلام کرد روند احیای مقررات بازدارنده را برای محافظت از منافع کشورهای اروپایی در ایران در مقابل تحریم‌های ایالات متحده آغاز کرده است. آمریکا اعلام کرده در دوره‌ای 90 روزه و 180 روزه قصد دارد بخش نفت و تبادلات مالی ایران را هدف تحریم‌های ثانویه‌اش قرار دهد. دیپلمات‌هایی از اروپا، چین و روسیه در حال مذاکره برای دستیابی به یک توافق هستند تا بر پایه آن ایران در مقابل محدودیت‌ها در زمینه توسعه برنامه موشک‌های بالستیک و آنچه دخالت در منطقه نامیده شده از کمک‌های اقتصادی بهره‌مند شود. روزنامه آلمانی ولت آم زونتاک به نقل از منابع ارشد اروپایی گزارش داده که مقام‌های از اروپا، چین و روسیه در هفته جاری در وین با هم دیدار خواهند کرد. این دیدار به رهبری هلگا اشمیت، دیپلمات ارشد و معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام خواهد شد. این روزنامه مشخص نکرده که آیا نماینده‌ای از ایران در این مذاکرات حضور خواهد داشت یا خیر. یک دیپلمات ارشد اروپایی به ولت آم زونتاک گفته تنها در صورت تغییر نام توافق هسته‌ای و افزودن موارد تازبان است که شاید بشود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را قانع کرد به آن عمل کند و از بازگرداندن تحریم‌ها منصرف شود. سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده امسال در تعطیلات نوروز بیش از 1000 تن، یعنی به طور متوسط روزانه 51 تن در تصادف رانندگی کشته شدند. به گزارش ایرنا شمار قربانیان حوادث رانندگی در نوروز امسال نسبت به متوسط روزانه زمان مشابه در سال گذشته 24% افزایش داشته است. بر اساس گزارش پزشکی قانونی، استان فارس با 99 قربانی بیشترین تعداد کشته شدگان در نوروز امسال را بر اثر تصادف داشته و استان اردبیل با 6 تن کمترین شمار کشته شدگان را داشته است. بر اساس گزارشی که پژوهشکده بیمه مرکزی ایران منتشر کرده، در میان 190 کشور جهان ایران بعد از کشور آفریقایی سیرالئون بالاترین نرخ مرگ و میر را در جاده‌ها دارد. در داخل ایران همزمان با افزایش اعتراضات کارگری و تجمعات اعتراضی در برخی شهرها مانند کازرون، محدودیت‌های اعمال شده برای دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی چون تلگرام رو به افزایش است. برای تحلیل این مسئله مهدی طه‌باز با مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، گفتگو کرده است. مجتبی واحدی:
یه اصل کلی که همه دیکتاتورها از اطلاع رسانی به خصوص در فضای قانونی دنیا که همه دنیا به طرف آزادی داره میره و همه دنیا داره به خصوص آزادی اطلاعات میره، هر دیکتاتور از آزادی اطلاعات میترسه. در مورد حکومت ایران هم به صورت خاص میگن، با توجه به اینکه کمتر تردید وجود داره که فسادهای عمده به نحوی مرتبط با حکومت یا حکومتی ها هست و در سالهای اخیر هم رسانه‌های مجازی بیش از رسانه‌های رسمی کشور موفق بودن در اطلاع رسانی که اون مفاسد در مورد شهرداری، در مورد آستان قدس و جاهای دیگه به همجد حاکمیت اصرار بیشتری به خصوص داره. در سالهای گذشتم در مورد روزنامه ها همین فشار رو داشتن که محدود بکنن، اما برد و در واقع حوزه نفوذ فضای رسانه های مجازی بسیار بیشتر روزنامه های چاپیه و به همین جهت فشار هم بر اونها بیشتره. و به صورت ویژه من بگم تجربه دیماه 96 به حکومت نشون داد که فضای مجازی بسیار تاثیرگذاره و میتونه حکومت رو کاملا آچمز بکنه. به همین جهت فشار رو میارن، میترسن، به خصوص اینکه حکومت هم بحران های مختلف داره، از بحران مشروعیت تا بحران کارآمدی تا احتمالا بحران های مالی که به زودی پیش خواهد اومد. به همین جهت تصورشون برای اینه که ممکنه مردم ناراضی باشن، اما اون تشکیلاتی که میتونه مردم رو دور هم جمع کنه و اعتراضات رو سامان بده همین رسانه ها به خصوص رسانه مجازی هست. همین جهت فشار رو بیشتر میکنن و طبیعتاً همون که شما گفتید از اینکه کنترل ازشون خارج بشه بسیار نگران هستن.
خب برخی تحلیلگران سیاسی در روزهای گذشته در روزنامه‌های ایران از احتمال کاهش اختیارات دولت به نفع نظامیان و حتی احتمال طرح عدم کفایت سیاسی حسن روحانی سخن گفتن. شما چه تحلیلی دارین؟ آیا کارکرد دولت حسن روحانی رو به پایانه؟
من اجازه بدید از پایان سوال شما شروع کنم. بستگی داره که تعریف دولت حسن روحانی چه باشه. تعریف حسن دولت روحانی که همون چیزی که خودش وعده داد سال گذشته، همون چیزایی که مردم به امید تحقق اونها بهش رأی دادن، همون چیزایی که وظیفه یک رئیس جمهور قانونی هست، یک رئیس جمهور راستگو و صادق هست حتی اگر به وعده های انتخاباتی فنرش باشید، اگر منظور اون دولت به نظرم مدت هاست همون چون مدت فقط کارکرش ایام انتخابات بود و بعد از اون هیچ اصراری آقای روحانی نداره برای اینکه اصلا در اون جایگاه باشه، اصلا عرض می‌کنم هیچ اصراری نه تنها به اجرای وعده های انتخابات نداره، اصراری به یک رئیس جمهور مقتدر بودن هم نداره، حتی در چارچوبی که خیلی هم به پرپای بعضی از نهادهای حکومتی نتیجه به نظر میسه. من اینو بارها گفتم بازم تکرار می‌کنم، آقای روحانی نگاهی به آینده بعد از مرگ آقای خامنه‌ای داره، تصور می‌کنه که اگر مدارا بکنه و آسته بره آسته بیاد این شانس رو داره که بعد از مرگ آقای خامنه‌ای یکی از گزینه‌های مطرح رهبری باشه. به همین جهت از اون برم احساس میکنه که اگر این اتفاق نیفته ایشون که دیگه شانس انتخاب مجدد نداره. حالا مردم ناراضی شدن که به جهنم که ناراضی شدن، ایشون که دیگه نمیخواد از مردم رای بگیره. به گمانم آقای روحانی از این نگاه کارکردش تموم شده و یک دولت روزمره هست دولت آقای روحانی، دولتی که هیچ کس هم باش خیلی مشکل نخواهد داشت. کسی میگه از نهادهای حکومتی میگم، مردم هم که عرض میکنن برای آقای روحانی به نظر میرسه که موضوعیتی ندارن، اما اینکه طرح عدم کفایت یا مثلا کاهش بیشتر اختیارات ظاهری من رو باش خیلی موافق نیستم، به دلیل اینکه حکومت خودش میدونه چه معجونی درست شده و چه معجون بی‌کفایت مدیریتی برای کشور حاکمه و از اون بعد بحران‌های مختلفی در پیش از بحران آب، بحران مالی، بحران احتمال قیمت نفت، مسائل مختلف و بحران تحریمی که ممکن در پیش باشه، به گمان حاکمیت ترجیح میده که کسی که منتخب بخشی از مردم هست گردن بگیره و همین سه سال آینده هم ادامه بدن و روز به روز نارضایتی مردم از این رئیس جمهور و کسانی که منتخب در واقع حامیش بودن بیشتر بشه و بعدم اونا بیان طلبکار بشن به این امید که مثلا ظرف سه سال آینده وضع اقتصادی بهتر بشه یا بحران‌ها کمتر بشه، در حالی که سه سال آینده به نظر من سه سال سراشیبه سقوط حکومت است به شدت و اینا اونها هم اشتباه میکنن که اگه تصور کنن که حالا مثلا سه سال روحانی رو تحت فشار اینها هم تحت فشار بذارن علاوه بر فشارهای طبیعی و فشارهای خارجی که بعد بتونن در دوره بعد برای کاندید خودشون بیان اونها هم اشتباه میکنن، ولی به هر حال به نظر من این فرض تقریبا برای حاکمیت سودی نداره که روحانی رو کنار بذاره، به نفعشون هست که روحانی بمونه و بحرانها به گردن روحانی بیفته.
در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا.
مسئولین ایران میگن که مردم کازرون نبودن که اومدن تو کازرون، از خارج از کازرون اومدن و مردم کازرون رو به شورش تشویق کردن. هر جایی هر نقطه ایران که هر اتفاقی میفته واژه انکار و فرار از حقیقت چیزیه که بیماری آقای خامنه‌ای دشمن درست کردنش رو تو همه ایران پخش کرده. مثلا برمیگرده میگه که دانشجو نبودن که اومدن تو خیابون، زمانی که دانشجو صداشون بلند میشه برای اعتراض، زمانی که مردم کارگرا صداشون بلند میشه میگه مردم کارگرا نبودن، زمانی که از نیشکر هفت‌تپه صداشون بلند میشه میگن از اهواز بودن، زمانی که مردم اهواز صداشون بلند میشه میگن عراقی‌های عرب‌های خارج از ایران بودن، زمانی که کردها صداشون بلند میشه برمیگردن یه چیزی دیگه. هر چیزی رو با فرار از حقیقت میخواید چی رو ثابت بکنید؟
من از همین جا میخوام به آقای روحانی و دولت محترمشون بگم که شما سیاست خارجیتون بسیار پر از اشکال و ضعف هستش. به عبارتی یه پل زدن، یه کانال زدن با یه کشور دیگه بسیار آسون هست. شما چرا صبح تا شب تو رادیو تلویزیون دولتی میاید هی تبلیغ میکنید ما موشک شهاب داریم، کروز داریم، بمب داریم، فلان داریم، بلا این که برای دفاعتون باشه، چه دلیلی داره که اینو هر روز بولدش کنید؟ مگه کشورهای دیگه ندارن؟ مگه کشورهای دیگه از شما قوی تر ندارن؟ مگه بمب هسته‌ای ندارن؟ ولی چرا میان، چرا نمیان هر روز هی بولدش کنن؟ من از شما میخوام که دست از این کاراتون بردارین، به فکر این مردم باشید. مردم دیگه همشون قطع امید کردن، بریدن از دولت، از نظام، کلن بسیار ناراضی و موج ناراحتی در کوچه خیابون کاملا حس میشه. من میخوام بگم چشماتون رو باز کنید، یه مقدار به این مملکت و این مردم بیشتر توجه کنید.
من میخواستم در رابطه با سهام عدالت صحبت کنم و اینکه مردم نه تنها به هیچ پولی نرسیدند و هیچ پولی به مردم داده نشد و فقط مردم رو سرگردون کردند، کابینتا رفتن ثبت نام کردند، اومدن رفتن، پول ریختن بعضیا، آخرش هم پولی به مردم داده نخواهد شد، بلکه حتی کارمندای سهام عدالت حقوق نگرفتن و باری شده بر دوش بیت المال و باری شده بر دوش مردم که حقوق اونا هم باید از بیت المال و از جیب همین مردم باید داده بشه. هر روزی که از جمهوری اسلامی میگذره این ضرر رو ما باید بدیم.
به رغم آنکه در ادامه اصلاحات هدایت شده از سوی ولیعهد عربستان سعودی برخی آزادی‌ها از جمله آزادی رانندگی به زنان این کشور اعطا شده، ولی اخبار رسید از این کشور حاکی از آن است که تعدادی از فعالان حقوق زنان که اتفاقا به همین موضوع رسیدگی می‌کردند بازداشت شدند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که عربستان سعودی در روزهای اخیر شماری از فعالان حقوق زنان در این کشور پادشاهی را بازداشت کرده است. این نهاد مستقر در ایالات متحده آمریکا روز شنبه 29 اردیبهشت طی بیانیه‌ای خبر داد که مقامات عربستان سعودی از روز 15 ماه مه برابر با 25 اردیبهشت دست کم 7 تن از مدافعان حقوق زنان را بازداشت کردند. بیانیه دیدبان حقوق بشر عنوان می‌کند که این فعالان مدت‌ها جهت لغو ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان سعودی و الغای نظام سرپرستی مردان تلاش می‌کردند. حکومت عربستان سعودی وعده داده که رانندگی زنان در این کشور از اوایل تیر ماه آزاد خواهد شد. امری که به عنوان نشانه‌ای از اصلاحات مورد نظر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی تلقی شده است. خبرگزاری رویترز می نویسد اما این اصلاحات با سرکوب فعالان همراه شده است. دیدبان حقوق بشر در کنار نهادهای دیگر همچون عفو بین الملل از مقامات عربستان خواسته است که این فعالان را آزاد کند. بر اساس این گزارش تاکنون نام 6 نفر از افراد بازداشت شده مشخص شده که برخی از آنها مرد هستند. نام این چهره ها عبارت است از ایمان آل نفجان، لجین الحزلول، عزیز الیوسف، آنشت المانه، ابراهیم مدیمیق و محمد الرابعه. مقامات عربستان در اطلاعیه‌ای که جمعه شب منتشر شد بازداشت شدگان را به تعدی و اهانت به مذهب و به خطر انداختن ثبات و امنیت ملی متهم کرده و تاکید کردند که همچنان به شناسایی این فعالان ادامه خواهند داد. رویترز به نقل از مدافعان حقوق بشر گزارش داده که شمار بازداشت شدگان بیشتر از این تعداد است و اکنون نمیتوان آمار دقیقی از بازداشت‌ها به دست آورد. سارا لیویتسون مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر گفته است به نظر میرسد تنها جرمی که این فعالان مرتکب شدند این بوده که قبل از محمد بن سلمان خواستار آزادی رانندگی زنان شدند. ناظران معتقدند که اگرچه حکومت عربستان از اواخر ماه ژوئن رانندگی زنان را آزاد میکند اما در این حال خواستند که پاداشی به فعالان ندهند، چرا که این گونه فعالیت ها در عربستان ممنوع است. امتیاز دادن به محافظه‌کاران مذهبی نیز گمانه دیگری است که تحلیلگران آن را با بازداشت فعالان حقوق زنان در عربستان مرتبط می‌دانند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. می‌رسیم به پایان این بخش خبری در ساعت 17:15 دقیقه به وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید و از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌های رادیو فردا بمانید.